رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل رید 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان گرامی رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید عصر جمعه خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز جمعه 4 بهمن ماه سال 92 برابر با 24 ژانویه 2014 میلادی، مرهمی دروشم به اتفاق همکارم بهرنگ زندی در خدمتتون هستیم. در آغاز برنامه گفتگو با دکتر محمود امیر مقدم در مورد اعدام ها را میشنوید. به دنبال آن گفتگو با محمود صالحی پیرامون کشتار کارگران خاتون آباد را خواهید شنید و پایان بخش برنامه ما گفتگو با محمد نوریزاد در تهران هست. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. سال 2014 میلادی در جمهوری اسلامی ایران با اعدام‌های فزاینده آغاز شده است. در همین آغاز سال 40 اعدام فقط در طی 2 هفته و این جنون آدمکشی نظام جمهوری اسلامی را پایانی نیست. در همین رابطه گفتگویی دارم با آقای دکتر محمود امیر مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران. آقای دکتر امیر مقدم، من سلام و درود گرم دارم به شما و پیشاپیش سپاسگزارم که بار دیگر دعوت رادیو ندا را برای گفتگو پذیرفتید.
درود بر شما آقای روشن عزیز و درود بر تمامی شنوندگان رادیو ندا. ممنونم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید.
خواهش میکنم. آیه دکتر امیر مقدم، اجازه بدید که از همین جنون آدمکشی نظام جمهوری اسلامی شروع کنیم که در همین آغاز سال 2014 میلادی 40 نفر را اعدام کرده است. چرا دست به این اعدام ها زده و چه رابطه بین این اعدام ها و توافق هسته‌ای رژیم هست؟ یعنی این عقب نشینی که در واقع نظام به اون تن داد.
بله، این که همونطور که شما هم فرمودید در 2 هفته اول سال جدید میلادی حدود 40 نفر در ایران اعدام شدند که از این 40 نفر 23 مورد اعدام توسط رسانه‌های رسمی اعلام شده و بقیه تعداد اعدام‌های غیر رسمی که تایید شده. خب اگه اول به این آمار بپردازیم، با اینکه جمهوری اسلامی بالاترین تعداد اعدام‌ها رو در دنیا داره بعد از کشور چین و اگه به جمعیت نگاه کنیم، در واقع در مقایسه با جمعیت شاید بالاترین تعداد اعدام‌ها رو در دنیا داشته باشه، این خب چیز جدیدی نیست. ولی با این وجود 23 اعدام رسمی و حدود 40 اعدام غیر رسمی در 2 هفته حتی برای ایران هم رقم بالایی به حساب میاد. در مقایسه میتونیم نگاه کنیم به ماه ژانویه سال گذشته یعنی سال 2013 در دو هفته اول سال 6 اعدام رسمی اجرا شده. البته اعدام های مخفیانه اون موقع هم بود و تعداد هم زیاد بوده و کلن ماه ژانویه همیشه یکی از ماه هایی است که تعداد اعدام ها در ایران زیاده. به همین دلیل شاید میشه گفت که خب این هم قسمتی از همون سیاست همیشگی اعدام حکومت ایرانه. البته اگه بخوایم به وضعیت سیاسی کنونی رفت بدین، ما در 6 ماه گذشته یعنی پس از انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه با افزایش تعداد اعدام ها رو در رو بودیم و این روند همچنان ادامه داره. بعد از اینکه کشورهای اروپایی و مذاکراتشون آغاز کردند و بعد از اینکه چندین سیاستمدار و دولت از دولت مردان میشه گفت تراز بالای اروپا هم از ایران دیدن کردن، باز هم این اعدام ها ادامه داره و چیزی که در واقع تعجب ما رو برمی‌انگیزه عدم عکس العمل شدید جامعه بین المللی به این اعدام هاست. چون که ما خب الان چند سال هست که ما مهمان رادیو ندا هستیم و متاسفانه همیشه در مورد اعدام صحبت میکنیم. ما بیاد داریم که در زمان دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد عکس العمل جامعه جهانی به این اعدام ها هم شدیدتر بود و در واقع چیزی که توجه ما را به خودش جلب میکنه عدم عکس العمل در حال حاضره که من فکر میکنم این میتونه ربط داشته باشه به همونطور که شما هم اشاره کردین به مذاکرات هسته‌ای و اینکه بیشتر تمرکز جامعه جهانی روی مذاکرات هسته‌ای است و حکومت ایران هم در حالی که در مذاکرات هسته‌ای عقب نشینی میکنه از این فرصت برای در واقع شتاب دادن به ماشین اعدام استفاده میکنه. چون که خب اعدام میشه گفت که یکی از شاید مهمترین ارکان نظام حاکم در ایران است و در واقع ما قبلا هم گفتیم که صحبت از مبارزه با جرم نیست بلکه راز بقای نظام در ایجاد رعب و وحشت نهفته و اعدام شاید مهمترین ابزار برای این ایجاد رعب و وحشت هست. برای خب باز هم در واقع ما سعیمون رو میکنیم که وضعیت حقوق بشر که در واقع در حاشیه قرار گرفته در حال حاضر، در حاشیه مذاکرات اتمی بار دیگه روی میز گذاشته بشه و من فکر میکنم که فشار افکار عمومی، فشار بین‌المللی و به خصوص فشار داخلی از طرف مردم میتونه کمک کنه.
آیه امیر مقدم، رژیم ادعا میکنه که در واقع در رابطه با قاچاقچیان مواد مخدر و قاتلین شدت عمل به خرج میده و آنها را اعدام میکنه و به این طریق در واقع مزورانه بخشی را هم با خود همراه میکنه که باید در این زمینه شدت عمل به خرج داد. اما میدانیم که در طول بیش از 3 دهه نه تنها به زههای اجتماعی و قاچاق مواد مخدر کم نشده بلکه افزایش هم پیدا کرده و در این حال شاهد این هستیم که مجامع بین المللی در قبال این مسائل سکوت کردند. خب این مسئله رو چگونه میشه توضیح داد؟
بله کاملا درسته. خب حکومت ایران حالا از طریق تریبون‌های خودش، سخنگوهای خودش میگه که در واقع اعدام راهی برای مبارزه با جرم هست و همچون شما هم گفتین افرادی که اعدام میشن قاتل و قاچاقچی هستن. خب اولا اگه به این 6 ماه گذشته نگاه کنیم، بر اساس گزارش های رسمی حکومت ایران تعدادی زندانی سیاسی هم اعدام شدن، چند زندانی سیاسی کرد، یک سری زندانی بلوچ که در عملی در واقع باز هم بر اساس با استناد به گزارش های رسمی خبرگزاری حکومت ایران در اقدام تلافی جویانه اعدام شده بودند. خب یعنی اینکه همه افرادی که اعدام میشن در واقع اتهامشون حتی قتل و قاچاق مواد مخدر نده. از طرف دیگه خب درسته که اتهام های رسمی اغلب قاچاق مواد مخدر هستند، حدود 70% و بعد هم قتل، ولی ما میدونیم که در ایران متاسفانه دادرسی عادلانه وجود نداره. تقریبا یعنی میشه گفت که تمام زندانیانی که محکوم به اعدام هستند زیر شکنجه اعتراف کردند. خیلی وقتها همین اعترافشون تنها در واقع دلیل محکومیتشون به مجازات مرگ هست. چند وقت پیش فکر کنم که شنوندگان شما شنیده باشن راجع به مردی که 48 ساعت قبل از اجرای حکم اعدامش بیگناهیش ثابت شده بود و وقتی که این خبرنگار روزنامه ازش پرسید که خب پس چرا اعتراف کردی، گفت که اینقدر من رو در کلانتری در کتک زدن که من میترسیدم زیر این کتک ها بمیرم، از ترس در واقع از ترس جانش اعتراف به قتل کرده بود و به اعدام محکوم شده بود. و این خب این چیزیه که در رسانه های ایران میاد، در توسط خبرگزاری های رسمی حکومت منتشر میشه، یعنی که یک مدرک یک اعتراف هست به اینکه دادرسی عادلانه وجود نداره و شکنجه اعتراف زیر شکنجه است که منجر به خیلی از این محکومیت ها میشه. از طرف دیگه هم همونطور شما اشاره کردین هیچ دلیلی هیچ مدرکی وجود نداره که این اعدام ها در این 30 سال منجر به کاهش جرم های خشن یا قاچاق مواد مخدر شده باشه. بر اساس مطالعاتی که ما کردیم، بر اساس آمار اعدام در 10 سال گذشته، هرچند که اکثر کسانی که اعدام میشوند اتهام رسمیشون جرائم مثل قاچاق مواد مخدر یا قتل هست، ولی زمانبندی این اعدام ها همیشه سیاسی بوده، یعنی که در مواردی که حکومت نیاز بیشتر به ایجاد رعب و وحشت در جامعه داره، وقتی که انتظار اعتراض میره، وقتی که حکومت خودشو بیشتر تحت تهدید از طرف مردم احساس میکنه، تعداد اعدام ها بالا میره. و برعکس هم وقتی که توجه جامعه جهانی به ایران هست، مثل ایام انتخابات تو این 10 سال گذشته تقریبا هر موقع انتخابات در ایران بوده و حکومت هم خواسته مردم رو به مشارکت در انتخابات تشویق کنه و هم به خبرنگاران بین المللی اجازه ورود به ایران رو داده، آمار اعدام ها پایین رفته. یعنی که اعدام حداقل میشه گفت زمان بندیش کاملا سیاسیه و من فکر میکنم این مسئله فقط مربوط به ایران هم نباشه، در هر کشوری که حکم اعدام اجرا میشه دلیلش معمولا سیاسیه. حالا در کشورهای دیکتاتوری چون که احتیاج دارن به ترسوندن مردم، احتیاج دارن اینکه به مردم ثابت کنند که قدرت حکومت زیاده، اعدام ها رو اجرا میکنن. کشورهای دیگر مثلا ایالات متحده آمریکا یا مثلا تایوان که میشه گفت سیستمشون در واقع یک سیستم نسبتا دموکراتیک هست، مسئله پوپولیزم منجر به اجرای اعدام ها میشه. مثلا در کشور تایوان بعد از اینکه یک جرم خیلی خشن در کشور اتفاق افتاده بود، چون افکار عمومی خواهان برخورد شدید با مجرمین بودند، اون حزب حاکم هم در واقع در یک عمل پوپولیستی دوباره اعدام ها را از سر گرفت که پارسال 6 نفر اعدام شدن. البته خب تعداد اعدام ها در این کشورها اصلا قابل قیاس با کشور مثل ایران نیست. برای مثال در کشور آمریکا که با جمعیت حدود 300 میلیون در تمام سال گذشته کمتر از دو هفته اول ماه ژانویه امسال که در ایران اعدام شده اونجا اعدام شده بود.
بله آیه امیر مقدم، همونطور که در جریان هستید، از چندی پیش در یک اقدام شایسته کارزاری برای لغو اعدام در ایران، همون لگام، از سوی تنی چند از فعالین سیاسی و فرهنگی شروع شده است که با استقبال بسیار گسترده‌ای هم روبرو شده. نظر جناب‌عالی در این رابطه چی هست و به نظر شما چگونه میشه این اقدام شایسته رو تقویت کرد؟
بله، البته میشه برگشت به سوال قبلی شما، چون که شاید در واقع افزایش اعدام ها در ایران حتی ربط هم داشته باشه از بیم حکومت از در واقع حرکت های سازماندهی شده و کمپین های از این قبیل. کمپین لگام به نظر من یک حرکت بسیار مهم هست. ما باید در نظر داشته باشیم که کسانی که این کمپین رو درست کردن در کشوری زندگی میکنن که روزانه به طور متوسط دو نفر اعدام میشه، در پارک ها، در میادین اعدام ملأ عام داریم و در واقع حکومت خیلی واضح گفته که مخالفت با اعدام در واقع مخالفت با نظام و یا به قول خودشون مخالفت با اسلام هست. و وقتی که این حرکت در ایران آغاز میشه، این در پیکر حکومت بیم میاندازه و من فکر میکنم برای ما که سالها با مجازات مرگ از خارج مبارزه کردیم، در واقع به ما خیلی انرژی میده، چون ما میدونیم که تغییرات واقعی از درون کشور آغاز میشن از طریق همین جور کمپین ها، همین جور جنبش هایی مثل این کمپین لگام. من فکر میکنم که حالا امیدوارم که کارشون رو همینطور ادامه بدن و من فکر میکنم که راه حل نهایی اعدام که همون لغو اعدام هست از طریق بسیج کردن عموم مردم با همین کمپین هایی که در داخل کشور صورت میگیره انجام میگیره و سازمان حقوق بشر ایران از روز اول حمایت خودش رو اعلام کرده و حالا ما خب رسما حمایتمون اعلام کردیم و در واقع نیازی به همکاری، من فکر میکنم که کسانی که در کمپین لگام هم در واقع دستن در کار هستن نیازی به همکاری برنامه ریزی شده با نهادهای دیگه داشته باشن، چون که مبارزه با اعدام در واقع هیچ مرزی رو نمیشناسه و هر جا بر علیه اعدام مبارزه بشه در واقع به کمپین های دیگر، به جنبش های دیگه هم کمک میکنه و ما با ادامه فعالیت هامون بر علیه اعدام، با ادامه آگاهی رسانی در مورد این مجازات و در مورد در واقع قربانیان این مجازات، با ادامه این کار ما میتونیم به هم کمپین لگام و تمامی حرکت های بر علیه اعدام کمک کنیم.
آیه دکتر امیر مقدم، من بسیار از شما سپاسگزارم و برای شما در این تلاش های ارزنده تون آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که در این رابطه بخواید اضافه کنید بفرمایید.
منم از شما تشکر میکنم آقای روشن و از رادیو ندا که بدون توجه به شرایط سیاسی و بین المللی همیشه به مسائل حقوق بشر و مسئله اعدام میپردازید و خب این هم یک در واقع یک کار خیلی مهم هست در همین راستا، در راستای لغو این مجازات غیر انسانی. و در آخر خب اینکه این اعدام ها با این شدت ادامه دارند، خب من فکر می‌کنم که همه ما رو، همه مردم ایران رو نگران میکنه و من فکر میکنم که ما باید فعالیتامون رو بیشتر از پیش ادامه بدیم، به خصوص در حال حاضر که حکومت ایران در حال عقب نشینی در مقابل غرب هست در زمینه هسته‌ای و اینکه بیش از پیش در مقایسه با بیشتر از سالهای گذشته نسبت به عکس العمل جامعه جهانی حساسیت نشون میدن. من فکر میکنم که ما باید تا اونجایی که ممکنه مسئله اعدام رو در واقع جامعه جهانی رو وادار کنیم که به مسئله اعدام ارجحیت بالاتری بدن و اینو از طریق آگاهی رسانی، از طریق حرکت‌های مردمی در داخل کشور و کسانی که در خارج کشور هم هستند با مقامات کشورهایی که در اونجا زندگی میکنند تماس بگیرند و ازشون بخوان، حالا با کمپین شده، با حرکت‌های اعتراضی شده، با نامه‌نویسی، که چشماشون روی اعدام‌های ایران نبندند و در مقابل ماشین اعدام حکومت عکس عمل نشون بدن. ما بارها گفتیم و تکرار میکنیم که هر دیالوگی که بین جامعه جهانی و حکومت ایران هست حتما باید مسئله حقوق بشر و به خصوص مسئله اعدام در صدر موضوعات این دیالوگ باشه و باید همین کار رو ادامه بدیم. بازم از شما متشکرم.
زنده و پایدار باشید آقای امیر مقدم.
ممنون از شما.
در چهارم بهمن ماه هستیم، دهمین سالگرد کشتار کارگران مس خاتون آباد، فاجعه‌ای که در 10 سال پیش با اعتراض 200 کارگر و خانواده های آنها در شهر بابک شروع شد، اما به جای پاسخ قانونی به اعتراضات به حق کارگران، نیروی انتظامی آتش گلوله را به روی آنها گشود و به کشته شدن 4 کارگر منجر شد. 10 سال از این فاجعه غیر انسانی می گذرد. اما همچنان پرونده کارگران مس خاتون آباد بی جواب است. در خدمت آقای محمود صالحی از فعالان کارگری در ایران هستیم. آقای محمود صالحی، به برنامه کارخانه مجلی کارگری رادیو ندا خوش آمدید.
خیلی ممنون، زنده باشید، خسته نباشید و خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. آقای صالحی، اولین سوالی که برای شنوندگان مطرح میشه اینه که بعد از گذشت 10 سال هنوز جواب مشخص و قانونی به این کشتار کارگران نداده شده از طرف مقام های قانونی و انتظامی. پرونده خاتون آباد به کجا رسید بعد از 10 سال؟
با درود. خب به توجه به وضعیتی که همه مردم از جمله کارگران و فعالین کارگری و نهادهای کارگری اینو میدونن، در سال 84 به کارگران خاتون آباد حمله کردن از زمین و هوا. خاصه این کارگران تنها مطالبه کار بود، جز این چیز دیگه ای نبود. اما متاسفانه من حالا چون یک پرونده در این رابطه برام تشکیل شده بود در دادگاه و در این رابطه بازجویی دادم، چون من در همون زمانی که این کارگران مورد حمله قرار گرفتن از زمین و هوا، من یه نامه داده بودم علنیم که مسببین این حمله باید به دادگاه فراخوانده بشن و در یک دادگاه عمومی و علنی اینا محاکمه بشن. حال این اشخاص هر کسی باشن که زمین و هوا به این کارگران حمله کردن، چون من در این رابطه پرونده داشتم و من در سال 84 به عنوان یک شخص، به عنوان یک کارگر، این درخواست رو از تمام دنیا کردم که در هر صورت باید این افرادی که کارگران را به قتل رساندن محاکمه و دادگاهی بشن و این اشخاص را به اذان عمومی معرفی کنن. در این رابطه یک پرونده برای من در دادگاه سنندج در شعبه اول دادگاه انقلاب تشکیل دادن در این رابطه. خب من در اون موقع این خواسته را داشتم که حتما باید این افراد به دادگاه فرار، اما متاسفانه با گذشت 10 سال از این واقعه هنوز کسی دادگاهی یا کسی محاکمه نشده. اگه برگردیم به کسانی که جرم مرتکب میشن یا نمیشن، تو کشور ما اینجوریه، طبیعتا باید در یک دادگاه محاکمه بشن. حال این دادگاه چه محکوم بشه چه محکوم نشن، باید یه آرایی از طرف قوه قضاییه صادر بشه. اما متاسفانه تا امروز ما هیچ دادگاهی ندیدیم و هیچ دادگاهی تشکیل نشده و این کارگران، خانواده این کارگران هنوزم نمیدونن به چه مرجعی مراجعه کنن که این کارگران چرا کشته شدن. اون موقع برای من قاضی میگفت ما نمیدونیم کی کارا کرده، ولی خیلی خوب، در مملکتی که قانون هست، در مملکتی که رئیس جمهور داره، در مملکتی که رهبر داره، در مملکتی که قوه قضاییه داره، در مملکتی که سازمان ها داره، چرا باید تشخیص ندن چه کسی از زمین و هوا به کارگرانی که مطالبه کار کردن مورد حمله قرار گرفته؟ خب این محرزه برای همه مردم، محرزه چه کسی کار کرده؟ آیا کسانی به قول اینا افراد مثلا مسلح به هوا دسترسی دارن، هواپیما دارن، میتونن با از هواپیما استفاده کنن؟ ما میگیم غیر، اصلا کسی نمیتونه از هواپیما استفاده کنه. اما متاسفانه تا امروز ما هیچ نتیجه از این دادگاه نگرفتیم و تا به حال این پرونده همینجوری مونده.
بله متاسفانه هنوز بعد از گذشت 10 سال از کشتار کارگران خاتون آباد هیچ پاسخ قانونی و رسمی از طرف عاملین این کشتار صادر نشده. با توجه به پیگیری هایی که خود شما هم در مدت این 10 سال داشتید، سوال بعدی که مطرح میشه آقای صالحی، وضعیت جنبش کارگری بعد از گذشت 10 سال از کشتار کارگران خاتون آباده، در این فاصله چه وضعیتی پیدا کرده جنبش کارگری؟ آیا با این کشتار به عقب نشینی وادار شده یا نه گام های خودش رو برای برآورده کردن مطالبات برحق و کارگری برداشته؟ نظر شما در این باره چیه؟
و خب طبیعیه جنبش کارگری بعد از سال 84 در یک فاز عملی قرار گرفت. این یک واقعیته، هیچ کسی نمی، حتی دشمنان طبقه کارگرم نمیتونه اینو نادیده بگیرن. در همون زمان که کارگران مورد حمله قرار گرفتن، من با نماینده کنفدراسیون جهانی کارگران جهان در ایران ملاقات کردم و همون موارد را که خانم آنا بندی جهت بررسی این پرونده به ایران آمده بود و حالا خانم آنا بندی یکی از مسئولین سازمان جهانی کاره، اون موقع من در تهران با ایشان ملاقات کردم و تمام وضعیت را مو به مو به احضارشان رساندم. حتی از طرف سازمان جهانی کارم هیچ اقدامی نشده. ببینید این مهمه، اما با توجه به اینکه ما دو طرف هم قوه قضاییه ایران و هم سازمان جهانی کار مورد خطاب قرار میدیم، بعد از این جنبش کارگری وارد یه فاز جدید از مبارزه شده، یعنی یه فاز عملی پراتیک. از اون تاریخ به بعد هر سال فعالین کارگری به مبارزه خودشان گسترش دادن و مبارزه اینا به فضایی وارد شده که منجر شده به تشکیل چند تا تشکل کارگری که مجوز ثبت هم نداشتن و ده ها کمیته کارگری که مجوز ثبت هم نداشتن. همین امروز که من دارم صحبت می کنم، ده ها کارگر به جرم این که تشکل تشکیل دادن و این تشکل های اونها در هیچ مراجعی به ثبت نرسیده، به جرم این در زندان هستن. بنابراین اگه برگردیم ما به 83 به بعد، خب جنبش کارگری وارد یه فاز عملی در مبارزه طبقاتی شده است.
بله درسته. خواسته ها و مطالبات اصلی آیا فرقی کرده؟ یعنی ما اگه یک نگاهی به جنبش کارگری بندازیم در ایران، همچنان بر چانه زنی بر سر دستمزد داره فعالیت میکنه، یعنی در چارچوب همون مطالبات اتحادیه‌ای و سندیکایی، یا نه گام‌های فراتری برای حق آزادی تشکل برداشته؟ برای نمونه ما خواسته‌های مینیمالیستی رو داشتیم که به امضای چند تشکل کارگری در سال 1388 رسید، خواسته‌های حداقلی طبقه کارگر. آیا این خواسته‌ها الان در رأس جنبش کارگری قرار داره و یا نه مثل گذشته به خاطر 7 ماه حقوق معوق یا 3 ماه حقوق معوق کارگران وادار به اعتراض میشن و میخوان که اعتراض کنن؟ من میخوام رأس این مطالبات رو عموما در جنبش کارگران برای شنوندگان توضیح بدیم.
ببین خب ما میدونیم مبارزه برای احقاق حقوق، حتی حقوق معوقه این جزء مبارزه محسوب میشه، اما طبقه کارگریان پاش اون ورقه قرمز گذاشته. اگر ما برگردیم به چند سال گذشته، بعد از سال 83 و بعد به قطعنامه کارگران ایران نگاه کنیم، قطعنامه در اول ماه می معمولا صادر میشه، به تشکلهایی که پای قطعنامه را امضا کردن، به خواسته هایی که اونجا مطرح شده، اینو برای ما مشخص میکنه دیگه. ببین وقتی مثلا کارگران ایران میان در چند تا جلسه مکرر در شهرهای مختلف 23 بند به قطعنامه خودشان می افزاین و اینو مطرح خواسته های خودشان هم مطرح می کنن، این طبیعیه به ما نشان میده که خاص طبقه کارگر در ایران فراتر از مطالبات معوقه است. خب حالا مطالبات معوقه بخشی از مبارزه است. خب این طبیعیه. ببین همون کارگرانی که معوقه دارن میتونن برن در داخل کارگاه بشین و درخواست مطالبه کنن. چرا میان جاده ها را میبندند؟ چرا میرن جلوی مجلس را میبندند؟ این آگاهانه است. این همین جوری از آسمان یه چیزی نازل نشده برای این کار بکنن. ما میدونیم حتی مثلا وزارت اطلاعات وقتی فعالین کارگری را صدا میکنه، وقتی به فعالین کارگری تذکر میده، وقتی به اونا چیزی میگه ببینید از راه قانونی وارد بشید، از راه قانونی که مشخص نیست راه قانونی چجوریه، راه قانونیش. اما کارگران با توجه به اینکه احضار میشن، دستگیر میشن، زندان میشن، اما به خیابان میان، جلوی خیابان رو میگیرن، چهارراه ها رو میبندن، جلوی مجلس تجمع میکنن برای حقوق معوقه، این بخشی از مبارزه است. اما به نظر من دوستانی که میل دارن بدونن آیا طبقه کارگر پاشو اون ور مطالبات معوقه گذاشته، باید به خواسته ها و مطالباتی که در اول ماه می ها توسط قدنامه ها صادر میشه به اون باید نگاه کنن. اون موقع مشاهده میکنن که طبقه کارگر ایران پاشو اون ور خطر قرمز گذاشته.
خیلی ممنونم از حضور محمود صالحی از فعالین کارگری در ایران. آقای صالحی، میخوام که حرف پایانی رو اگه دارید بزنید برای شنوندگان.
من عرضی ندارم، تنها میتونم در این مصاحبه که با شما داشتم از همین رادیو شما، از همین مجله شما به حضور خانواده تک تک قربانیان خاتون آباد تبریک بگم به مناسبت سالگردشان، چون این واقعا قتل عام این کارگران به یه تاریخ تبدیل شده، یعنی تاریخی که دیگه هیچ کسی حتی سیستم بورژوازی هم نمیتونه این تاریخ رو حذف کنه. یعنی هر سال کارگران ایران به پاس احترام به خون این انسانای از دست رفته این روز رو گرامی میدارن. این خودش یکی از مطالباتی که ما گرفتیم، یعنی طبقه کارگر اگر ما برگردیم به حتی اول ماه میم که چجوری به وجود آمده، چجوری کارگران رو قتل عام کردن، اینم جزی از اون کارگرانه. من از همینجا از تمام کارگران دنیا میخوام و از تمام رهبران کارگری میخوام به عنوان یک کارگر که این روز را به یک روز نمادی تبدیل کنن، که هر سال با برافراشتن پرچم مطالبه کار، پرچم آزادی طبقه کارگر به میدان بیان. زنده باشید.
شما هم زنده باشید و درود بر شما.
دست تو زخمی، دست من پینه، تو داس خشمی، من پتک پینه، بازو به بازو در فصل پیکار، با خشم و کینه، با پرچم کار،
بازو به بازو در فصل پیکار، با خشم و کینه، با پرچم کار.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در این بخش از برنامه توجه شما را جلب می‌کنم به گفتگو با محمد نوریزاد در تهران.
الو؟
الو، آقای نوریزاد؟ الو. سلام آقای نوریزاد. شبتون بخیر.
سلام جان.
من حمید
روشن. شما هم بخیر.
من حمید روشن هستم، مزاحم شدم از رادیو ندا و شرمندم. پیش از هر چی میخواستم ببینم که امروز تلفنت جواب میده بعد از ساعت 2، از این بابت من مزاحم شدم.
بله، بعد از ساعت 2؟
بله، فرموده بودیم که امروز ساعت 2 بعد از ظهر در وزارت اطلاعات هستید. اگر فرمودید.
بله بله، من امروز رفتم، یکم صحبت کردیم و برگشتیم. بله بله.
آیا به اون خواسته هاتون رسیدید؟
نه، به اون شکل که نه. واقعیتش خواسته های من یه بخشیش اموال منه، ممنوع الخروج بودن خودم، همسرم. بزرگترین خواسته های ما تغییر و تحولی است که تو ساختار سیستم های اطلاعاتی باید بیفته، توی گردش کار جامعه باید اتفاق بیفته، توی مدنیتی که اینجا به هر حال آسیب میبینه. نه، ما به این زودی ها بعیده ما از اونجا به نتیجه برسیم، ولی به هر حال من خط و نشان هام رو کشیدم و احتمالاً از فردا مجدداً باز هم میرم اونجا.
و این بار به قول خودتون کیسه خوابم دارید؟
بله. بله و واقعیتش ما به خواسته همون نرسیدیم، ولی صحبت مفصلی کردیم و محکم من دفاع کردم از مفاهیمی که بهش معتقدم و به اونها گفتم که شماها دارید اشتباه میکنید و این جامعه جامعه ترسیده و امنیتی است که شماها باب کردید و این جامعه ظرفیت های مثبتش رو تباه کردید. بله راجع به این مفاهیم صحبت کردیم و ولی چیزی دست من نگرفت اینکه وسایلمو بهم بدن.
البته انتظاری هم نبود و به نظرم شما هم انتظار نداشتید که چیزی دستتان بگیرد.
بله بله،
به قول شما ما ایرانیان اکنون گرفتار ناجوران و ناجوانمردان و نابخردانی شدیم که سنگها را بستند و سگها را وانهادند.
بله واقعا همینجوره. من خیلی افسوس خوردم مثلا با این دوست اطلاعاتیمون که صحبت میکردیم، مثلا با یک لذتی از مداحان صحبت میکردیم،
از هفتیر مداحان
نه نه از او، ولی از جامعه مداحان که میگفت بعد از انقلاب به نیکی رشد کردن، به شایستگی رشد کردن، علتش هم شعرهای عمیق و اینها بوده، در صورتی که نمیگفت که شما وقتی تمام درها رو بستید و مداحان رو آزاد گذاشتید، خب طبیعی که اینا هرچی باشن رشد میکنن. شما نقطه مقابلش جوانهای دیگر رو در حوزه های موسیقایی آزاد بگذارید، ببینید اونجا چه اتفاقاتی میفته. به هر حال صحبت های متنوعی بین ما و ایشون صورت گرفت، عمدتا سر حساسیت هایی بود که من معمولا توی نوشته ها می نویسم. بهشون گفتم شما مردم رو ترسوندید و استوانه های برقراری نظام رو روی ترس قرار دادید و این جامعه زیاد دوام نخواهد آورد. و گفتم سپاه به هر حال جامعه رو داره تباه میکنه و شما هم تایید میکنید، همراهی میکنید و دست به دست هم دادید، جامعه رو ترسوندید، مردم رو ترسوندید. بعد از این مسائل خیلی زیاد مفصل با هم صحبت شد.
آیه نوریزاد، از این برادر اطلاعاتی نپرسیدی که آیا اون جلسه خصوصی مداحان، اون نواری که ازش در سایت ها انتشار یافته از جلسات خصوصیشون با اون ادبیات واقعا مشمئز کننده، کلمات رکیک در شأن همون مداحان رو شنیده یا نه؟ که
اینقدر من موضوعات فراوانی رو با ایشون در میان داشتم، ایشون هم رتب تایید میکرد، گفتش بعد من رو باشو موافقم، ولی موافقت کردن ایشون حالا در لفظ و بعدم پشت چه اتفاقاتی میفته بماند. مثلا ایشون میگفت من سعی میکنم که مثلا میگفت من بازجو هستم ولی هیچ وقت یه متهم رو صدام رو روش بلند نمی کنم. گفتم خب بالاخره خود من رو بازجوی فوش ناموس داده زده زروشت، خب اینا هستن، یعنی این نیست که حالا شما اینجوری هستی اونجوری هم هستن و این اسلامی که شما این همه هیاهو میکنید و میگید که به صلاح اسلام اینجا مظلوم واقع شده، اسلام تشیعی است که شما بخش بخشش کردید، یعنی بخش وسیعش رو توی تنگنا قرار دادید، یه بخش خودی کوچک رو برای خودتون گذاشتید، غیر خودی ها رو راندید. به همین دلیل شما وقتی دنیا رو از دریچه کوچک شیعه مینگرید، اونم از شیعیان اطراف خودتون، طبیعی است که نمیتونید داوران خوبی برای عرصه‌های جهانی باشید. حالا من اینا رو می‌نویسم.
بله بسیار مشتاقیم اون چیزایی که اتفاق افتاده اونجا منتشر بشه. و من آیه نوریزاد ضمن پوزش از شما که نابهنگام مزاحم شدم، البته در درجه اول که به این خاطر که خواستم مطمئن باشم که بعد از ساعت 2 بعد از حضورتون در وزارت اطلاعات این تلفن جواب میده.
بله متشکرم از شما.
خواهش میکنم. البته با شما هم کلام شدن اونقدر در این سفرهایی که کردید، هر کدوم هر مبحثی در واقع کلی مجال میطلبه، کلی وقت میخواد که هر کدوم به هر یکی از اونها آدم بپردازه. کردستان، خوزستان در واقع با فریاد درد دل مردم هم صدا شده ایم و این سفر صلح و دوستی رو پرچمش رو در واقع یک تنه بر دوش کشیدی و همراه با مردم.
تو این
ممنونم از شما.
جا داره اینجا آقای نوریزاد یه پرسشی بکنم، آقای نوریزاد بعد از سفر با قبل از سفر چه تفاوتی کرده؟
خیلی خیلی زیاد. من نگاهم قبلا خام بود، نگاه خامی داشتم و حتی استانها رو در حد مثلا یک نیم صفحه هم اطلاع نداشتم. چیزهایی رو دیده بودم خودم از این استانها و بعضی از شهرها، ولی من تو این سفر سعی کردم چهره شهرها رو ورق بزنم و به باطن شهرها داخل بشم در حد مقدورم. و اصلا نگاه من نگاه متفاوتی شد. دنیای من در مورد سرزمینمون یه دنیای متفاوتی شد. قبلش ما هر آنچه که دریافته بودیم یا یکی دو سفر که عمدتاً هم به مناطق زیبا و مثلا توریستی و اینها بوده، یا ایام جنگ من به کردستان رفتم یا مثلا به مناطق جنوب، عمدتاً میرفتیم بدون اینکه نگاه به اطراف کنیم میرفتیم به اون نقطه خاص خودمون. ولی این بار من شهر به شهر رفتم و به باطن شهرها سعی کردم داخل بشم. طبیعیه که دنیای امروز من با دنیای پیشین بسیار متفاوته، بسیار متفاوته.
آقای نوریزاد، و در این سفرهای شما، در این سفر صلح و دوستی، بسیاری همراه شما هستن و این سفرهای شما رو هم دنبال میکنن. از جمله جاهایی میگید به سراغ کسانی رفتید که در واقع این نظام هستی و زندگیشون رو تباه کردند. از آخریش که همین در واقع در از شلر گفتی، از لاله واژگون، که از دختری که ناچار به خودکشی شده. شما سراغ خانواده دکتر محمد نصیری رفتی در مراغه که 10 سال ناپدید شده، دانشمند فرهیخته‌ای بوده که ناپدید شده، و اون نجوایی که در گوش مادر کردی که شما راحت باش، شما بخواب که رهبر بیدار است. یا خانواده امید کوکبی که در زندان هست، دانشمند فرهیخته که در زندان هست. یا از جمله بسیار تکانده دهنده تر این که با خانواده پرنداخ. کدام یک از اینها آیه نوریزاد در این سفرها، کدام یک از اینها به مراتب وجود شما را به لرزه انداخت؟ یعنی با تمام وجود در واقع بران که بر این میهن رفته شما را تکان داد؟
بله، من شاید به دو تا تأکید بکنم یا دو مورد رو تأکید بکنم. یکی همین داستان شلر، این دختر کرد سنجابی از ایل سنجابی است که واقعا مظلومانه ناچار و ناگزیر شاید به انتهای خط رسید و به زندگی خودش خاتمه داد. من میتونم تجسم بکنم که به او چه گذشته. به هر تقدیر شلر یک تراژدی بزرگی است زندگیش و پر از ابهام هم هست. یعنی این که توی اوین بر او چه گذشته، این ابهام بزرگ اگر یه روزی در طول تاریخ آشکار بشه میتونه این تراژدی رو کامل بکنه، یعنی معمای این تراژدی رو کامل کنه. اما آنچه که من سوختم، پرپر زدم، به صلاح همین پرنداخ بود. پرنداخ عزیز، این دانشجوی فهیم دانشگاه اصفهان که اهل گیلان غرب بود، من کوبیدم رفتم گیلان غرب، از نسل شیرین رفتم گیلان غرب. این پدر و مادرش اگر بدانید چگونه می سوختن، از این جهت که تریبونی نداشتن، مخاطبی نداشتن که حرفشون رو به او بزنن. در یه شهر دور افتاده اینا جا ماندن، ناگزیر دارن زندگی میکنن. اونجا به صلاح عمری رو سپری کردن. نماینده شهر، مسئولین اطلاعات، به جای اونها بیانیه میدن. من بیانیه‌ای دیدم که توی شهر توضیح کرده بودن از جانب خانواده پرنداخ که آقا ما اطلاعات چاپ کرده بود و منتشر کرده بود که ما تابع ولایتیم و این حرفا رو نفی میکنیم و ما سخنان رسانه‌های بیگانه رو نفی میکنیم، خودمون سرباز ولایت میدونیم. از این چیزا توضیح کرده بودن در سخت شهر. و این پدر، این سوز پدر، سوز این مادر که یه جوانی رو به ثمر رسانده بودن، و این جلوی چشمشون، به خصوص پدر که اینو برده بود اصفهان و از اصفهان برده بود به خمینی شهر و قاضی چجوری اینو جابجا کرده بود، برگردونده بود بازم اصفهان به ستاد خبری و سر و صدا و فریادها رو شنیده بود. میگفت 20 دقیقه من غفلت کردم. بعد این جنازه این بچه رو آورده بودن زیر پل، انداخته گذاشته بودن رفته بودن بدون اینکه این بچه به اسم اینکه این از پل خودش رو انداخته پایین، بدون اینکه بدنش به عنوان یک سقوط آزاد آسیبی اینطوری نمی داشته، اینطور دونه سالم بدن سالم از این جهت، ولی زخمای خیلی زده بودن. و این پدر در این سوز این دارش که بچه خود کشی کننده نبوده، کسی نبوده که خودش رو بکشه، بچه من کشتن و این پردن های به من بارده بود. خیلی تلخ که تو یه بچه نازنین داشته باشی و اطمینان داشته باشی که این پر از امیده، پر از شوق برای زندگی، بعد مثلا توی دو روز یه دفعه ورق برگرده بگن این خودکشی کرده، و این بسیار ناگوار بود. وقت بیپناهی این پدر و مادر رو من میخوام انگشت برش بگذارم، مثلا در یه شهر دوری، حالا توی تهران بالاخره رسانه ها هستن، جمعیت هستن، میرن میان. اونجا وقتی شب میشه دیگه شما تنهایی، هیچ کس پرنده پر نمیزنه. من اتفاقا این موقع های شب بود که رفتم منزلشون توی گیلان غرب،
بله.
و بسیار با سوز این خانواده آشنا شدم. واقعا این زندگی پرنداخت خیلی تلخ بود. من عنوان یادداشتی که نوشته بودم این بود که پرپر زدن محمد نوریزاد بر سر جنازه پسرش. من این رو اول عنوانش این بود، پرپر زدن رهبر بر سر جنازه مجتبی. یعنی میخواستم بگم که رهبر اگر پرپر زدن فرزندش رو تجسم میکرد، میتونست به درد و داغ مردم مثل درد و داغ خودش نگاه بکنه. بعد دیدم عنوان شاید کمی تون باشه، عوض کردم، خودم رو آوردم بسه، و من به جای پدرش احساس کردم بچه خود من اینجوری نابود کردن و اسم خودکشی رو روش گذاشتن. و این که نماینده اون شهر بیاد منزل و به شما یه جورایی تحکم بکنه که شما به همه جا بگید که این خودکشی کرده.
بله، بسیار تکان دهنده بود آقای نوریزاد. اون فیلمو که گذاشته بودید، اون خیلی ها با شما پرپر زدند، یعنی واقعا تداعی میکنه پرپر زدن پدری بر بالای جنازه عزیزش، فرزندش. بسیار تکان دهنده بود. گرفتند و بردند و آویختند، چه خونها که هر صبح دم ریختند. ندادند رخصت به بیوه زنی، برارد ز سوز جگر شیونی. و میدانی که از این کشتارهای بیشمار در دهه 60، به خصوص در سال 67 تابستان خونین 67 بیشمار انجام دادن.
بله، واقعیتش این هستش که ببینید در مورد کشتار سال 67 من این رو یه داغی بر پیشانی نظام دیدم. مجاهدین خطا زیاد کردن، به هر حال زدن کشتن، زمینه رو برای زدن کشتن نظام فراهم کردن. ولی من میخوام بگم که یک نظامی که داعیه مسلمانی داره، پرچم اسلام بلند کرده، این نباید مقابله به مثل کنه. یعنی اگر یه عده آمدن ترور کردن، تق 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 تو خیابون زدن، این اجازه نداره این کارو بکنه، چون اگر بکنه میشه مثل او. این باید می آمد، دادگاه تشکیل می داد، اجازه وکیل گرفتن می داد، در یک شرایط عادلانه یه نفر رو محاکمه می کرد و مثلا حالا اعدامش هم می کرد. ولی هیچ کدوم اینا نبود، بلکه مثلا به صورت گروهی مثلا ببرن اعدام بکنن. این یه داغ ننگیست که ما نمیتونیم انکارش بکنیم، و من توی نوشته هم بر او تاکید کردم. در تقدیر برای شما آرزوی توفیق دارم، انشالله موفق باشید هر کجا هستید.
زنده و پایدار باشید. فقط همینجا من از این فرصت استفاده کنم آقای نوریزاد، ضمن تشکر از جناب عالی و اطلاع رسانیتون، این را عرض بکنم که بسیاری از اون عزیزانی که در تابستان خونین 67 اعدام شدند، بدار شدند و در گورستان‌های، البته الان خاوران نماد در واقع دیگه این جانفشانان هست، ولی بسیاری در گورهای بینام و نشان آرمیدند، بسیاری از اونها حکم آزادی داشتند.
بله، کاملا درسته، کاملا درسته. اینا رو شخص خودمون یه بینکن تلم دلا برای سال برده بود که عزیزش رو آزاد کنه، بعد یه دفعه متوجه شد که اینا رو اعدام کردن. بله، متاسفانه اینا میگم یه داغ ننگیست که نمیشه این کارش کرد.
بله آیه نوریزا، فقط در پایان من یک جمله از جناب عالی، چون خیلی زیبا در رابطه با این قمار هسته‌ای بیان کردید. در این رابطه هم این جمله را از جناب عالی می‌خوانم، خودتون با صدای خودتون به اون صحه بذارید. توافق اخیر ژنو بر سر قضایای هسته‌ای ایران پایان مقدمی است که هم ما و هم نسل‌های نگونبخت ما را حالا حالا درگیر تبعات ناشیگری حاکمیتی می‌کند که التماس‌های بین‌المللی‌اش را بر میز مذاکره می‌نهد و اخم و عربده‌های اسلامی‌اش را در داخل به رخ می‌کشد. کشور ما در قبال شلتاق‌های هسته‌ای حاکمان و پایین کشیده شدن بساط هسته‌ای تاکنون بیش از 2000 میلیارد دلار خسارت دیده است. اکنون اما ما باید کاسه‌ای به دست بگیریم و برای چهارتایش سرکچ کنیم.
بله بله، من واقعا باورم بر اینه که این قرارداد هرچی که هست، تهش هرچی هست، مردم ما راضی هن. یعنی یک ضرر بزرگی است که صورت گرفته، احمق ها جامعه ما رو به این سمت بردن و مردم ما راضی هن که آرامش داشته باشن و زندگی بکنن. اما انتهای این معاهده که 100 تا ترکمانچای در دل خودش داره یک نکبت بزرگی است، یک ضرر زیان بسیار بزرگی است، چون با این معاهده تقریبا تمام سیستم های هسته‌ای ما تعطیل خواهند شد و میلیاردها سرمایه‌ای که رفته برای آرزوهای آقایون که میتونن بمب اتم بسازن مخفیانه و یه دفعه ناگهان در باشگاه کشورهای اتمی سر بلند کنن و دنیا رو در برابر یک عمل انجام شده قرار بدن. بله، اینا آرزوهای بچگانه‌ای بوده که اینا داشتن و از جیب این مردم خرج کردن و به بهانه جریان هسته‌ای. خلاصه خیلی کارها و تباهی ها رو در این جامعه نهادینه کردن و چیزی هم در دست مردم باقی نگذاشتن. این آسیب بزرگ، این قمار بزرگ بهترین بهانه است برای اینکه تاریخ درباره ما قضاوت کنه، ولی ما مثل اسیرانی هستیم که میبینیم چه به روز ما آمده، ولی قدرتی نداریم برای تغییر این وضعیت. بله، ماجرای قمار هسته‌ای من معتقدم در دل خودش شاید 10 تا معاهده ترکمانچای توامان با هم داره و ما باید بسوزیم و شاهد این سرمایه های تباه شده باشیم که از ابتدایی ترین روزش این سرمایه از همون دلار اولش میرفته که تباه بشه. منتها کودکان کهنسالی که اینجا هستن آرزوهایی داشتن که ناگهان با یه بمب اتمی سر از باشگاه های اتمی در میارن و اعلام موجودیت میکنن و خلاصه اگرم زیاد با عربده های جهانی روبرو شدن میزنن اسرائیل رو محو میکنن، به آرزوهای دیرینشون میرسن. بله، چه این اوهام کودکانه داشتن و بعدم به ازاش میلیاردها به روسهای زیرک دادن. الان مثلا تو این 5 کشور خب الان هم روسیه هست هم چین هست، اینا ما رو تنبیه کردن، اینا تحریم کردن، از یک طرف تحریم کردن، از یک طرف دوشیدن آقایون رو، یعنی مردم.
زنده و پایدار باشی آقای نوریزاد، بسیار سپاسگزارم از شما. من آرزوی سلامتی و سعادت برای شما دارم.
درود بر شما، سپاسگزارم. خدا
تو بازایی
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می رسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرافراز باشید.